سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. سلام علیکم. آخرین بحثی که دیروز خدمت دوستان عرض کردیم که عرضم کردیم این بحث در این حال کلید مهمی است، همون بحث روایی بود که به عنوان اینکه رزق رو اعم معنا کردند و حضرت فرمودند که اینجا که می فرماید که و مما رزقناهم ينفقون، یعنی مما علمناهم یبسون، اینها علم رزق رو به علم تفسیر کردند. این یک کلید تعبدی نیست که منحصر باشه به این مورد، دقت کردید، تعبدی نیست که فقط به این مورد منحصر باشه، بلکه این از همون معانی است که لفظ وضع الفاظ برای ارواح معانی یا برای غایات و اغراض در حقیقت. لذا فرمودند که و مما علمناهم یبسون و ما علمناهم من القرآن یتلون، حتی تلاوت قرآن رو هم چکار کردن؟ جزء همین این انفاق ذکر کردن. و همچنین در روایت دیگری که و مما علمناهم یبسون و ما علمناهم من القرآن یتلون که فرمودند، باز این رو به عنوان یه قاعده ما تو سر تا سر قرآن ببینیم اینجوریست. این بحثی بود که گذشته که حالا خیلی جای باز شدن هم داره، ولی خب میخوایم به بحث بعدی بپردازیم. تو بحث بعدی که ایشون بحث فلسفی رو در اینجا منعقد میکنن و به دنبال این بحث فلسفی یه بحث فلسفی دیگری رو باز منعقد میکنن، این دوتا بحث فلسفی رو انشالله امروز به صورت خلاصه خدمت دوستان عرض بکنیم و عبور بکنیم. ایشون در بحث اول می‌فرمایند که آیا ما بر غیر ادراکات حسیه میتونیم اعتماد بکنیم یا نمیتونیم؟ آیا فقط باید بر ادراکات حسیه اعتماد بکنیم یا به معانی عقلیه هم، ادراکات عقلیه هم اعتنا میشه کرد؟ ایشون می‌فرمایند این از معارک آرای بین متأخرین از غربیینه که اینها تو مسئله سابقه داره، اما الان شهرت مسئله بیشتره. هرچند می‌فرمایند که معظم قدما قائل به تأویل بر حس و عقل هر دو هستند. قول صحیح هم اعتماد بر حس و عقله، منتها به این نحوی که حس مقدمات رو فراهم میکنه و علم البته و قواعد کلی حتما یه قضیه عقلی است. اگر ما بخوایم عقل رو از حس بگیریم، اگر بخوایم ادراکات عقلیه رو از حس بگیریم، حس هیچ گزاره عقلیه کلیه نخواهد داشت، فقط در حقیقت همش چی هستش؟ مشاهدات جزئیه است. مشاهدات جزئیه علم محسوب نمیشه. لذا میفرماید که اینها قد احتجوا علی ذلک، احتجاج کردن حسیون بر این مسئله به این که غلط در عقلیات زیاد واقع میشه. چون غلط واقع زیاد میشه در عقلیات، پس معلوم شه قابل اعتماد نیستند. و همچنین در حقیقت فرمودن که ما عدم وجود ما یمیز به حس ثواب عن الخطأ، یک میزان هم در کار نیست که بگیم چی صحیحه چی غلط، تا اگر غلط هم واقع میشد میزان در کار بود باز قابل تحمل بود. لذا میفرمان و عن الخطا و عدم وجود ما یمیز به ثواب عن الخطا، که در حسیات ما این رو داریم که و هو الحس و تجربه المماسان للجزئیات. اگر در حس ما قائلیم به این که این ادراکاتش صحیح است، به خاطر این است که هر کی شک میکنه خودش تجربه کنه، خودش ببینه، خودش براش تماس حاصل بشود. این میزان دیگه، این یه میزانه. اون میفرماین اونها کسانی که استدلال میکنن که این میزان است. فا انا ازا ادرکنا شیئن به واحد من الحواس اتبعنا ذالک به تجربه به تکرار الامثال، که قابل تکرار مثل هاست. ولا نزال نکرر حتی چی؟ اون خواسته ای که مطلوب ماست تثبیت بشه در خارج. ثم لا یقفی که شک کن بعد از آلکه، اما ایشون می فرماید ول حجت و باطلتون مدخوله، حجت باطله و اشکال برش وارده. اشکالاتش چی هستش؟ یکی این که همه مقدمات مأخوذه در این استدلال ایشون چی هستش؟ خودش عقلیه است. به ان جمیع، چون میخوایم اینجا رو تندتر بخونیم، فکر کنم دوستان هم اینها رو تو فلسفه طی کردن، بلکه اشدش رو طی کردن، خیلی مکس نکنیم، یا اگر دیدید جایی البته شبه بود اون موقع بفرمایید. به ان جمیع المقدمات المأخوذ فیها عقلیه غیر حسیه فهیه حجتون، این که استدلال در حقیقت عقلی اعتماد برش میشه کرد، خودش حجتون علی بطلان الاعتماد علی المقدمات. این میخوایم نفی رو بیاریم، نفی اعتماد بر حجت عقلیه دلیل میشه بر حجت عقلیه. فهیه حجتون علی بطلان الاعتماد علی المقدمات العقلیه به مقدمات عقلیه، فیلزم من صحت الحجت فسادها، از صحتش فسادش لازم میاد. اگر بخواد عدم اعتماد صحیح باشه، از عدم اعتماد به حجت عقلیه چی لازم میاد؟ صحت حجت عقلیه، چون با اتکای به حجت عقلیه این رو ثابت کردیم. این یه مقدمه. دومین این است که نقصی وارد میشیم، میگیم همونجور که شما گفتید که در مقدمات عقلیه و استدلالات عقلی خطا راه داره، مگه در حسی راه نداره؟ الا ماشاءالله در حسیات خطا راه داره. اگر بگید که در حسیات راه میزان داریم، میگیم در عقلیات هم میزان داریم. به ان الغلط فی الحواس کمتر نیست عددش از خطا و غلط در عقلیات، همچنان که ابحاثی که در مبصرات وارد شده. در مبصرات چند تا مثال مشهوره، مثلا میگن که این قدیما این میچرخوندن برای قلیون و چی میگن چی اسمشو؟ چی؟ آتشگردون که میچرخوندن. آتشگردون همه میدونن که این آتشگردون یه نقطه است، یه نقطه، یعنی یه به اصطلاح دایره است، یه چیزی داره. اما وقتی میچرخه آیا دایره نشون داده میشه یا نه تو فضای؟ خب این خطای باسر است. علتش هم این است که چشم انسان، فیلم ها رو از همین طریق عمدتاً می ساختن دیگه، فیلم هایی که سابق از این می ساختن، چون چشم حدود 1/25 ثانیه تقریبا طول می کشه تا اینکه یه تصویری که در مغز انسان وارد میشه محو بشه، 1/25 ثانیه تقریبا طول می کشه تا محو بشه. اگر قبل از این زمان، کمتر از این زمان، تصویر بعدی بیاد به اون متصل میشه، یعنی اون هنوز هست، بعدی اومده، بعدی و بعدی و بعدی، لذا اینو ممتد میبینه. مثلا مهتابی چشمک میزنه دائما با نگاه دقیق، اما با چشم ما چشمک میبینی؟ نه، چون این فرکانس خاموش و روشن داره، اما چون سرعت این روشن بودن ها بیش از خلاصه اون زمانی است که ما در حقیقت مکس داره، یعنی کمتر از اون زمان مکسه، لذا مهتابی رو متصل میبینیم. باران، یه حتما بدانید باران همیشه به صورت چی هستش؟ یه قطره است، ولی ما به صورت چی میبینیم؟ خط میبینیم، به خصوص وقتی که باران تنده. چرا؟ چون تو اون نقطه که قرار گرفته اومده پایین تر، ولیکن ما چون اون لحظه سابق هنوز از ذهنمون نرفته، لحظه بعد و لحظه بعد و چندین لحظه رو یک جا با هم دیگه میبینیم. تا اون یعنی به مقداری که سرعت داشته باشه خط طولانی تر میشه، به مقداری که طولانی تر باشه خط طولانی، در حالی که اون همون مقداره. دقت میکنید؟ بستگی به سرعت داره. حالا ممکنه قطره باران سنگین تر باشه، سرعت بیشتری داره در فرود آمدن، خط طولانی تری میبینیم. یا اگر جوریست که نه، پهناش بیشتره، استکاک بیشتره، سرعتش کمتره، اگر اینجوری شد نقطه رو خط کوتاه تر میبینیم. اما باران هیچگاه خط نیست، آتشگردان هیچگاه دایره نیست، درسته؟ و همچنین مهتابی چشمک زنه و ما ثابت میبینیم، چون فرکانس برق مستقیم و برق متناوب، شنیدید دیگه؟ برق متناوب سیستمش چی هستش؟ قطع وصله دیگه، برخلاف برق مستقیم که از تناوب استفاده نمی کنه. بعد در اینجا میفرماید که پس یرشد الی ابحاث التی اوردوها فی المبصرات و سایر این تو سایر محسوسات. اگر انسان دستشو بذاره توی آب گرم، بعد بذاره تو آب ولرم، آب ولرم رو چی میبینه؟ سرد میبینه، چون درجهش از کمتر از درجه قبلی است، با اینکه ولرمه از درجه بدن ما بیشتره آب ولرم درجهش، اما الان چون دستش از آب گرم در آورده، این آب ولرم رو چی میبینه؟ سرد میبینه، خنک میشه دستش تو اینجا، احساس خنکی میکنه، در حالی که خب این غلطه، از دمای دست بیشتر اون آبم، ولی چون قبلا دستش توی حالت گرمای بیشتری بوده، احساس میکنه که این آب درجهش از درجه دست کمتره. اینا خطای محسوسات الی ماشاءالله تو هر حسی. گوش وقتی یه صدای سنگین رو بشنوه نسبت به صداهای جزئی، با اینکه حسش کر میشه تا مدتی، تا چند ثانیه، گوش چی شده؟ صداهای کم رو نمیشنود. اینها خطای حس دیگه. فلو کان مجرد وقوع الخطا فی باب موجبا لسده و سقوط الاعتماد علی لکان سد باب الحس اوجب و الزم، اینجا هم باید راه بسته باشه. سالسن ان تمیز بین الخطا و الصواب مما لابد من فی جمیع المدرکات، تمیز بین خطا و ثواب هم تو حسیات لازمه، هم توی چی؟ عقلیات، هر دو لازمه. مما لابد من فی جمیع المدرهات غیر ان تجربه و هو تکرر الحس لیس آلتن لذالک. شما گفتید که تجربه و تکرار چی میشه؟ میزان برای این است که خطا رو از ثواب در حس تشخیص بدیم. آیا نمیشه یه خطا اکثری باشه؟ چرا؟ مگه بارها و بارها این مسئله خسوف و کسوف و پیشبینی های رو بر اساس هیئت بطلمیوسی ارائه ندادن و همش هم صحیح بود، درست واقع میشد؟ درسته؟ سالیانی، صدها سال بر اساس مشاهدات پیشبینی میکردن دیگه، پیشبینی هاشون بر... و بعدم تجربه اینو تایید میکرد که این درست، اما مبنا غلط نبود؟ بعد فهمیدن که نه بابا، زمین ثابت نیست که خورشید به دورش بگرده، مبنا غلط بوده. پس تکرار و میشه تکرار حتی چی باشه؟ خطا باشه. تکرار سبب میزان نیست. بله یه سری جاها تکرار این کارو میکنه، اما دائمی نیست که تکرار همیشه و تجربه سبب چی باشه؟ سبب تشخیص صحیح از فاسد باشه. فانا بله قضیه تجربیت تسیر و احد المقدمات، خودش یکی از مقدمات میشه، من قیاس این که یحتج به علی المطلوب، یکی از مقدمات میشه، باید با یه کبرای کلی و وقت اون قیاس و تجربه رو چیکار بکنیم؟ اون رو در حقیقت کلیش بکنیم تا امکان قاعده و علم پیش بیاد. فانا اذا ادرکنا بالحس خاصه من الخواص ثم اتبعناه بالتجربه به تکرار امثال تحصل لنا في الحقيقه قياس على هذا الشكل ان هذه الخاصه دائمي الوجود او اكثري الوجود. اکثری الوجود مال اونجایی است که ما نمیتونیم احصا بکنیم همه افراد رو، دائمی الوجود مال اونجایی است که همه افراد رو بتونیم احصا بکنیم. دائمی الوجود او اکثری الوجود لهذا الموضوع ولو کانت خاصه لغیر هذا الموضوع لم یکن بدائمی او اکثری لکنه دائمی او اکثری، که این با این استثناء و هذا القياس كما ترى یشتمل علی مقدمات عقلیه غیر حسیه ولا تجربیه. پس محتاج به عقل شد در اینجا هم. بعد می‌فرماید چهارم، حب ان جمیع العلوم الحسیه مؤیدتون به تجربه فی باب العمل لکن من الواضح ان نفس تجربه. میگه قبول کنیم یه مرتبه بیاییم پایین تا سلمنا که علوم حسیه خودشون مؤید هستن به تجربه فی باب العمل، تجربه هم کفایت بکنه. درسته؟ خود تجربه چیه؟ لکن من الواضح ان نفس تجربه لیس ثبوتا به تجربت اخرى. این تجربه رو که ما با یه تجربه دیگه به دست نیاوردیم که تجربه ملاکه باشه. اگه بگیم تجربه رو با یه تجربه دیگه به دست آوردیم که او باعث شد که بفهمیم این ملاکه، درسته؟ پس با دوباره اون تجربه هم با یه تجربه دیگه یتسلسل. درسته یا نه؟ ها؟ مسئله واضحه دیگه. اصل تجربه که ما قبول کردیم تجربه ملاکه. از کجا فهمیدیم تجربه ملاکه؟ آیا خود اینم تجربیه؟ با یه تجربه دیگه فهمیدیم تجربه ملاکه؟ نه، استنتاج کردیم. درسته؟ چون استنتاج بدیهی نیست، نه هیچ کی نگفته این بدیهیه. تا گفتن بدیهیه نظری و بدیهی پیش میاد دیگه، تجربه نمیشه. لذا میفرمایند که و هاکذا الی غیر النهایه بل العلم به صحته من طریق غیر من طریق غیر طریق الحس، بس از راهی غیر طریق حس بود. فالاعتماد علی الحس و تجربه اعتماد علی العلم العقلی استرارا. پنجمین است که حس به غیر جزئی متغیر راه نداره. درسته؟ والعلوم لا تستندج ولا تستمل غیر القضایا الکلیه. از این طرف علم حتما باید قضیه کلیه باشه و این دوتا راهی به هم دیگه ندارن. حس فقط به متغیر راه دارد و جزئی، علم حتما باید کلی باشد و ثابت، چون اگه ثابت نباشه نمیشه به قضیه دیگری، به مورد دیگری این رو سرایت داد، چون تا بخوای سرایتش بدی اون چی شده؟ تغییر کرده دیگه، دیگه اون نیست. درسته؟ باید ثابت باشه که بگی این سرایت به اونم داره، این صدق بکنه، تا تغییر بکنه این آن نیست دیگه، این همانیست از بین رفته. لذا علم ثبات داره، غیر و هی غیر محسوسه ولا مجربه. پس علم غیر محسوس و غیر مجربه. فان التشریح مثلا، ما با علم تشریح انما ينال من الانسان، مثلا یه چند تا از افراد انسان رو شکمشون رو باز میکنن، میبینن این کلیه داره، کبد داره، مثلا امعاء و احشاء داره، قلب داره، قلیلین او کثیرین یعطی للحس فیها مشاهدت ان لهذا الانسان قلبا و کبدا مثلا و یحصل من تکرارها عدد من المشاهده، که حالا یا کم یا زیاد. و ذالک غیر الحکم الکلی فی قولنا، که بگیم کل انسان فله قلب او کبد، نمیشه این حکم کرد. چند تا رو تو دیدی؟ 100 تا رو، 1000 تا، 100000 تا رو، اما میتونی بگی همه اینجوریه؟ بقیه رو دیدیم اگه؟ ندیدیم. حسیه گفتن ما؟ نه، حسی نیست، لذا راه نداره. فلو اقتصرنا فی الاعتماد و التعویل الا ما یستفاد من الحس و تجربه فقط فحسب من غیر رکون ان العقلیات من رأس لم یتم لنا ادراک کلی ولا فکر نظری ولا بحث علمی فکما یمکن التعویل او یلزم علی الحس فی مورد یخص به کذالک. اگر تو حس این کارو میکنیم، اعتماد میکنیم بر پس عقلیات، هم این اعتماد امکان پذیر میشه. و مرادنا بالعقل چی هستش؟ منظور ما از عقلیات که میگیم عقل، هو المبدا لهذه التصدیقات الکلیه، اون چیزی که مبدا تصدیقات کلیه است. و المدرک لهذه الاحکام العامه، که کلیه با عام رو دیگه تفاوتش معلومه. و لا ریب ان الانسان معه شیء شأنه هذا الشأن. از این طرف وجدان داریم که وجدان میکنیم که انسان این رو دارد. لا ریب ان الانسان معه شیء شأنه هذا الشأن، دارد یه چیزی که دائما چیکار میکنه. مثلا یه بچه کوچیک یه ماشین کوچیک میبینه، بهش میگه ماشین، میگه مثلا قامقا، درسته؟ دوباره یه ماشین دیگه میبینه یه جور دیگریه، بزرگ، به اینم میگه قامقا. به یه در حقیقت وسیله دیگری هم یه جوری میگه قامقا، همه رو قامقا میبینه. بعد یکی دیگه نشون بده تو همین مایا بهش بگو این چی، میگه قامقا. نمیگه ها، این ادراک کلی داره. یه گوسفند نشون بده سیاه باشه، بعد یه گوسفند نشون بده سفید باشه، درسته؟ بعد یه بچه گوسفند نشون بده بگو همه اینا مثلا چی بهش بگین، ببعی، بهش بگو ببعی. بعد یکی دیگه نشون بده از اینا چاقتر یا لاغرتر یا رنگش فرق کنه، میگه ببعی. چرا؟ ادراک کلیات میکنه. این واقعیه که در درون ما یه همچین چیزی هستش که میتونه ادراک کلی بکنه. اگه اجازه بدی تندتر بریم جلو که این به نتیجه برسه که نمونه دیگه. و کیفه یو تصور، اگر این وجود، ببینید نحوه استدلال رو نگاه کنید. از این ور میفرماید که یه همچین چیزی تو انسان هست. و کیفه یتصور ان یوجد و یحصل به سن و تکوین شیئون شأنه الخطا فی فعله رأسا. اگر قبول کردیم وجدانن که همچین چیزی تو وجود انسان هست، تکوینه، نمیشه گفت این چیزی که تکوینن موجوده همیشه خطاست کارش، همیشه، یعنی ادراک کلی همیشه چی باشه؟ خطا باشه، راه نداره. این یه استدلالی است که حالا مبنای دقیقی داره، ان شاء الله سر جای خودش اینه، ولی یادتون باشه نحوه استدلالو. کیفه یا تصور، بله، خب اگر این وجدان این بود، دیگری نبود این وجدان میکرد، دیگری و دیگری و همه نبود این وجدان میکردن. این وجدان نسبت به چی هستش؟ عمومیت داره. اگر یه امر وهمی ذهنی بود، قائم به این بود، قائم به دیگری نبود، قائم به دیگری نبود، قائم به... یعنی در حالی که این قائم به نوع انسانه، نه امروز فقط انحصار به امروز داره، نه به دیروز. انسان اول، چجوری این سرایتش رو میفهمیم؟ از اینکه یک کودکی که به دنیا میاد بدونه که تحت تعلیم قرار گرفته باشه، این رو ادراک میکنه. لذا انسان اولی هم این ادراک رو داشته، انسان بعدی هم این ادراک رو دارد. پس معلوم میشه این خصوصیت انسانه. بله، یعنی بگیم همیشه این ادراک غلطه، بله دیگه، هیچی تحتش نیست، یعنی این انسان خودش ساخته اینو، غلط یعنی ساخته خودش، هیچی نیست. پس باید همه انسان‌ها تو این و هر انسانی تو تمام لحظاتش و همه انسان‌ها این خطا رو بکنن، در حالی که نمیشه یه خطایی که اینجور خلاصه عمومیت پیدا کنه تو تکوین، راه ندارد. از جهات متعددی راه ندارد. یکی این که همه توافق بر خطا نکردن، خود به خود محقق میشه. یکی همی که تو تکوین خطا اکثری راه ندارد. یک کسی بود، ببین من رو مجبور کنید مثال، یک کسی بودش که تو نظام پزشکی مثال میزد که میگفتش که این سلول‌های ایمنی بدن که آنتیبادی ها باشن، اینها تولید که میشن، از هر 100 تای 95 تاشون از بین میرن. اینها تو علم پزشکی، از هر 100 تای 95 تاشون تو آزمایش اولیه‌ای که بعد از تولد اینهاست رد میشن. آزمایش هم خیلی آزمایش و امتحان سنگینی از اینا گرفته میشه که باید خودی رو از غیر خودی تشخیص بدن، که اگر نسبت به تشخیص خودی از غیر خودی بصیر تام نباشه، اینجور هم نیست راحت باشه آزمایشش، خودی از غیر خودی خیلی پوشیده است، خیلی پنهانه، اگر بصیر نباشن تو همون. بعد میگم 95 تاش طبق آمار اینها چی میشن؟ معدوم میشن. یه سیستم نرم افزاری تو درونشون هست، بعد از اینکه معلوم میشه که این برای اون کار مهیا نیست و اون آمادگی 100% رو نداره، اون سیستم فعال میشه، خود به خود جوری میشه بقیه اون رو به میبرن و درونش هم رو به تلاشی میره. این آنتیبادی هایی که تشخیص 95 تا از 100 تا، من گفتم امکان نداره، این بحثی داشتیم با هم دیگه، گفتم امکان نداره این خطای اکثری در نظام تکوین راه نداره، اینو شما اشتباه میکنی. بعد مدت ها رفتش با اساتیدشون صحبت کردن، آزمایش کردن، گفتم علتش هم این است که اون 95 تا باید کارشون تو طریق، نمیگم 95 تا به این نمیرن، اما به این رفتنشون نه به لحاظ این است که اینها مفید نیستن و خطا به دنیا اومدن و نمیتونن تشخیص بدن، بلکه ممکنه این 95 تا فعلشون در طریق تقویت اون 5 تا باشه. یعنی باید این تجربه اینها تو اونجا به کار بیاد که این خودش میشه یه فعل، خودش میشه یه صحیح، یه صحت. دقت کردید چی میخوام بگم؟ بعد رفتن گفتن که این یه باب جدیدی برای ما باز میکنه و وقتی تحقیق کردیم دیدیم همینجور میتونه باشه. الان یه چیزهایی داری ازش به دست میاد که نشون میده که از بین رفتن این 95 تا نه به معنای این است که اینها خطاً به دنیا آمدن و تشخیص غلطه و تکوین خطا کرده در تولد اینها، بلکه این 95 تا از بین رفتنشون در طریق تقویت اون 5 تا است. این درسته؟ عمر اینها اینقده، دقت میکنید؟ عمر اینها برای ایجاد تجربه و کمال در اونهاست و این قدم هست. این درسته، عمد عمرشون هم اینقدر بوده و کارشون هم اونه که اونها رو چکار بکنن؟ تجربه رو در اینها منتقل کنن به اونها و یه رشد به واسطه اینها محقق بشه. اگر این باشه، این کار برای ممکنه عمرشون کوتاه باشه، چند ثانیه باشه، اشکالی نداره. این چند ثانیه برای اینها نتیجه ای رو که باید مترتب بشه بر فعلشون مترتب میشه شده. یعنی اگر ما این نگاه رو داشته باشیم، اون موقع تو مسائل طبیعی میتونیم اصلا قاطعانه قضاوت بکنیم که آیا علم خطا کرده در اینجا یا خطا نمیکنه. اونی که به عنوان علم مطرحه خطاست یا صحیحه. میشه بعضی با این اصول کلیه بعضی از خطاها رو چیکار کرد؟ کاملا ادراک کرد که از جهت فلسفی امکان نداره. این از جمله همین مباحث اینجوریست که زیادم پیش میاد تو طبیعیات که قائل میشن به قولی و بر جهل مرکب میمونن، مگر اینکه از جهت علمی بعدها یه جوری خودشون یا برسن اتفاقی یا یه قاعده کلیه یه عقلیه رو چکار بکنن، ببینن در اینجا در کار باعث تنبه بشه براشون که بتونن روش فکر جدید بکنن یا نتیجه جدید بگیرن. لذا میفرماید که لا ریب ان الانسان بله او يمكن ان يخطئ في فعل الذي خصه به التكوين والتكوين انما يخص موجودا من الموجودات بفعل من الافعال بعد تثبت الرابطه الخارجيه بينهما. فعل رو برای او قرار میده بعد از رابطه و تثبیت رابطه. امکان نداره فعل رو برای او قرار بده بدون رابطه. این خیلی اصل مهمیه، منتها ایشون اینجا همه رو به اجمال گذشته، از دقیق ترین مسائل فلسفی است. و کیفه یثبت رابطتون بین موجود و ما لیس به موجود، که غلط، یعنی ما لیس به موجود، رابطه بین موجود که انسانه و ما لیس به موجود ای خطا و غلط. و اما وقوع الخطا فی العلوم او الحواس فل بیان الحقیقت الانفیه محل آخر یعنی بغیر رجوع الی والله. این یه بحث فلسفی. پس استفاده میکنیم که اولا اون اعتماد علوم حسیه حتما و حتما بر علوم عقلی است، و الا اگر علوم عقلی نباشن، حس خود به خود و فی نفسه هیچ علمی رو نمیتونه چیکار بکنه؟ بیان بکنه، چون قضیه کلیه است. دوم این که اگر خطا راه داره در عقلیات، در حسیات هم راه داره. میزان در فهم خطا و غلط رو باید در هر علمی پیدا کرد. سوم این است که میزان یافت خطا در حسیات تجربه نیست، بلکه خود تجربه چی هستش؟ میتونه توافق در تجربه بر یک امر غلطی صورت بگیره و انسان متوجه نشه. چهارمیش هم این بودش که حس فقط به امور جزئی متغیر راه داره، در حالی که علم یه حقیقت ثابته غیر متغیره و کلیست. بحث آخر فلسفی، اینجا ایشون یه بحث دقیق تری از بحث قبل رو مطرح میکنن، با اینکه بحث قبل هم دقیق بود، اما اینجا یه بحث دقیق تری رو مطرح میکنن، به خصوص این پاراگراف جمله اول و دومشون خیلی بحث دقیقی است. لذا من از رو میخونم این جمله اول رو، دقت بکنید با همین دقت ایشالله میخواییم هم وقت رو کم بگیره هم نتیجه زیاد بگیریم. میفرماید که یکی از روش‌های ایشون تو کار این است که برای تحلیل، این روش کلی ایشونه تو تمام کتاباش تو المیزان الا ماشاءالله، برای اینکه یه امری رو فطری بودنش رو آشکار بکنه، بدیهی بودنش رو آشکار بکنه، اولی بودنش رو آشکار بکنه، برای این کار تحلیل میکنه وجود انسان رو، میبره تو کودکی، از ابتدای کودکی و نشو و نمای کودکی، از ادراکات کودکی و ارتباط کودکی استفاده میکنه، که این یکی از بهترین راهکارها برای چی هستش؟ یافته این است که این تحلیل به بدیهی رسیده یا نرسیده، به اولی رسیده یا نرسیده. دقت میکنی؟ تحلیل یکی از راهاش اینه، یعنی تجزیه کردن رسوندن به اولیات. این راهی است که ایشون افعال کودک رو خیلی لذا خب دو اطراف همتون کودک زیاده، حالا این رو چکار بکنید؟ درسته که نسل گفتن که بچه چی دو تا بچه کافیه، اما الحمدلله فعلا که نسخ شده، میگن که این الان چی شده، جمعیت رو به کاهش داره میگذره و روش ممکنه حتی منفی بشه و در حالت بحران، ما وزیر بهداشت در حالت بحران قرار گرفتیم و اگر اینجور ادامه پیدا بکنه در 20 سال آینده که این مقدار نسل اونجا میخواد بروز بکنه. لذا یه بنده خدایی میگفتش که وقتی رهبری فرمودن که اینجوریه، یه بنده خدایی خیلی دیگه متعبد بود به کلام رهبری، این میگفتش که من به خاطر اینکه نسل رو زیاد بکنم میخوام برم یه زن دیگه بگیرم تا نسل زیاد بشه. این خانومش بنده خدا تماس گرفته بود که این میگه منم راضی شدم، چون اگه میگه فرمایش رهبری، گفته خب مگه تو بچه دار نمیشی؟ عیبی نداره زن دوباره گرفتن. خب اما اگر که اینجا مانع موجود باشه، خب حالا چرا آدم میخواد پیام رهبری رو گوش بکنه؟ از یه جای دورتر شروع بکنه؟ خب نزدیکترش که الان دم دستشه دیگه، همینجا. خب آدم گاهی دنبال راهه، دنبال این است که اون چیزی رو که دلش میخواد نسبتا بده به خدا و پیغمبر خدا. خب عیب نداره تعدد زوجات، اشکالی نداره، ولی حالا نسبت نده به رهبری، بگو چون رهبری گفته بچه بیشتر میخوام، از اونجا شروع بکنی. حالا بچه دور برتون الحمدلله زیاده، قرارم شده که دیگه محدودیت هم برداشته بشه و بیشتر هم باشه. بله؟ متوجه نشدم. یارانم میدن دیگه، حالا میگه یارانم میدن، محدودیت یارانه ندارن، حالا دفترش بیمه نمیدن ولی بالاخره یارانه میدن. الانسان البسیط فی اوائل نشأتهی حینما یتعمت الحیات. ببینید میخواد انسان اولی رو بشناسه، از کجا میشناسه؟ از کودکی. خیلی حرف جالبیه. اگر میخوایم تحلیل کنیم، ما که دستمون تو تاریخ باز نیست انسان اولی رو بشناسیم. تاریخ هم خیلی مجمل نقل شده از وقایعی که از اونجا درست، حالا ممکنه این باستان شناسی ها یه چیزهایی رو برای ما آشکار بکنه، اما خب همه چیز آشکار نمیشه، یه کلیاتی. لذا میفرماد الانسان البسیط فی اوائل نشأتهی حین ما یتع موت الحیات، وقتی قدم گذاشت به زندگی، لا یرا من نفسهی، خیلی تعبیر دقیقه، شاید کمتر به این توجه کردیم تا به حال، لا یرا من نفسهی الا انهو ینالو من الاشیا اعیانها الخارجیه. وقتی که با خارج رابطه برقرار میکنه، میبینه، حس میکنه، میشنوه، حواسش به کار میفته، احساس میکنه خود خارج رو. الان نه، الان نگاه نکنید، اولین باری که انسان قدم میگذاره، مثل کودکی که تازه داره با اطرافش رابطه برقرار میکنه، ارتباطش رو با اطرافش، فکر میکنه علم پیدا کرده به خارج، یا خارج رو همین میبینه فقط، خارج رو همین میبینه فقط، احساس علم نمیکنه که فکر کنه یه واسطه بین این و خارجه، نه اصلا واسطه نمیبینه، بلکه خارج رو همین میبینه، متن خارج میبینه. لذا چون اولین بار، هنوز تفاوت بین این دوتا، کی میفهمه این رو؟ یواش یواش میگه حالا چجوری میفهم. خیلی تحلیل دقیقیه، خیلی دقیقه، یعنی یه کالبد شکافیه بسیار، یعنی علم تشریح توی چیه؟ این علم تشریح توی در حقیقت معارفه، این تشریحه، داره تشریح میکنه. میفرماید که لا یرا من نفسه الا انه ینال من الاشیاء اعیانها الخارجیه من غیر ان یتنبه انه یوسط بینه و بینها وصف العلم. این وصف علم بین او و او واسطه نمیبینه. و لا یزال علی هذا الحال، همیشه بر این حال میمونه، حتی یصادف فی بعض مواقف الشک او الظن، گاهی میبینه که شک میکنه نسبت به یه چیزی، با اینکه رابطه داره شک میکنه، زن پیدا میکنه که خلافش امکان پذیر میشه، یقین دیگه نیست. تا زن و شک پیش میاد، کم کم یه خللی احساس میکنه که متن خارج رو در برابرش نیست. دقت میکنید؟ این خلل باعث میشه که به فکر فرو بره، این خلل باعث میشه انتقال پیدا بکنه. به خصوص میفرماد و اندزالک یتنبه انه لا ینفک فی سیره. اینا خیلی تدریجیه ها، یعنی اینقدر تدریجیه که انسان احساس نمی کنه، نمی فهمه کی منتقل شد به اون جایی که خارج رو علمش رو متن خارج میدید و غیر از اون نمیدونست، درسته؟ و کم کم داره چی میشه؟ حالا یواش یواش بین علمش و خارج داره تفاوت میبینه. اینقدر در کودکی اینا دقیقه که برای انسان الان یادش نمیاد از کی به این منتقل شده بوده. هیچ کدوممون الان فکر کنیم تو تاریخ حیاتمون، اما یقین داریم که بچه هنوز در حقیقت وقتی با خارج رابطه برقرار میکنه تفاوت بین این دو تا نمیبینه. ابتدای کودکی همون رو میبینه، لذا در حقیقت امتحانش هم میکنه زود. اول با امتحانش میذاره دهنش. بچه هر چیز رو پیدا میکنه تازه چیکار میکنه؟ تجربهش در این است که اینو بذاره دهنش ببینه خوردنیه یا خوردنی نیست. کم کم میفهمه بعضی چیزا خوردنی نیست، دیگه چه دهنش نمیکنه اون رو، یواشا تا چیزهای دیگه. لذا میفرماید که و این دزاله که یتنبه انه لا ينفک فی سیره الحیوی و معاشه دنیوی ان استعمال العلم لا سیما و هو رو با ما یخطئ و یغلط فی تمیزات یخطئ و یغلط فی. میبینه گاهی خطا کرده، میبینه گاهی غلط در حقیقت پیش آمده در تمیزاتش، در اون چیزایی که همه فکر میکرد درسته بعد دید غلط در آمد. تا اینا رو میبینه، ظن و شک از طرفی، غلط و خطا از طرف دیگری، او رو متنبه میکنن به چی؟ به این که اونی که باهاش رابطه داره متن خارج نیست. دقت کردید؟ یه واسطه ایه و الا متن خارج، متن خارج غلط بردار نیست. نمیگه به اون که متن خارج غلط داره حالا که اینجوریه، بلکه به این میرسه که رابطه من با خارج چی بوده، یه وسائطی در کنارش هست که اون ممکنه غلط پیش آورده باشه. و لا سبیل للخطا و الغلط الا خارج الاعیان، خارج اعیان، اون چیزی که در خارجه، اونجا در حقیقت غلط و خطا راه نداره. فیتقن اند ذالک به وجود صفت العلم و هو الادراک المانع من النقیض. علم چی هستش؟ ادراک مانع از نقیزه. یعنی جایی که ما علم پیدا میکنیم نفی شده، سلب شده مقابلش، درسته؟ ادراک المانع چی؟ من النقیض، دیگه نقیزش امکان پذیر نیست. اگر این هست، نیستی او معنی پیدا نمی کنه، درسته؟ ادراک کردم که این هست، یعنی نفی کردم با این ادراک، ملازمشه، ملازمشه، دیگه تفصیلم نمی خواد، ملازمشه، نفی کردم نبودش رو، درسته؟ با ادراک هستی او و همچنین صفاتش. ثم البحث البالغ یوصلنا ایزن الهات. پس این یه تشریح بود در نظام معرفتی ما. چه کسی تا حالا به این توجه تفاوتون داشت که کودک از ابتدا فقط متن خارج رو میبینه، به علم به او فکر نکرده تا به حال؟ چند نفر تو این جمع به این مسئله فکر کرده بودن؟ روایت چی میفرماید؟ اینی که یه بارم عرض کردیم که توحید رو ادراک میکنه انسان، یعنی چی؟ یعنی نیازش باعث میشه که احساس بکنه که رافع نیازه، اما رافع نیاز رو علم نیست اینجا، رافع نیاز رو فقط هم یه واحد میبینه تو اونجا، یعنی تکثر تو وجود این هنوز راه پیدا نکرده که بخوان اسبا ازا میشه توحید. نه اینکه توحید یعنی بگه شهادت بر لا اله الا الله با تفصیل علم، نه اصلا این معنا مطرح نیست، بلکه شهادت بر لا اله الا الله وجودن، وجودن یعنی دنبال رافع نیازه. یعنی وقتی که در حقیقت سینه مادر رو میطلبه، رفع گرسنگی رو میطلبه، رفع آتش رو میطلبه، نمیدونم نیازهای دیگه شو میخواد، دنبال یه رافع نیاز بیشتر نیست، همه رو تو او میبینه. این عملا سیرش در رفع نیاز توحیده. اون علم حضوری که خطا بردار نیست، اون علم حضوری که ظن و گمان بردار نیست، این بحث در علم حصولیه. اون علم حضوری در اینجا مورد بحث نیست، اون علم حصولی دیگه که خطا برمیداره، صدق و کذب برمیداره، غلط برمیداره، درسته؟ پس موضوع بحث علم حصولیه که داریم میخواد بگه که واسطه است بین خودش و عالم، یه واسطه میبینه که اون واسطه علم حصولیه نه علم حضوری، و الا در علم حضوری متن عالم در محضرش او، که او بحثش جداست البته. چی؟ حالا این بحث دقیقیه که انسان علم دارد و علم به علم، علم حضوری دارد، علم به علم به معنای علم حصولی میشه، او یه بحث دقیقیه. اینجا اونی که خطا برداره، شک و ظن برداره، غلط برمیداره، اونی که واسطه میشه بین او و خارج، او علم حصولیه، اونو در حقیقت داره پیدا میکنه، قبلا نداشت حالا داره پیدا میکنه. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچ نمیدانستید، هیچ نمیدانستید، حتی موضوع علم و واسطه بودن علم برای او، این خودش یه علم دیگه، اینم مطرح نبوده حتی که بفهمه علم واسطه است بعد یکی یکی شروع کنه حالا به واسطه ها رو پیدا کنه، نه حتی این رو هم نمیدونستش. میفرماید که ثم البحث البالغ یوصلنا ایزن، این یه بحث بود، همچنین بحث بالغ یوصلنا ایزن الی هذه النتیجه، یه نتیجه دیگه. اون نتیجه چیه؟ فان ادراکاتنا التصدیقیه تحلل الی قضیه اول الاوائل، که خب معلومه دیگه، و هی ان الایجاب و السلب لا یجتمع آن معن و لا یرتفع آن معن. اینم تو دوران کودکی برای انسان چی هستش؟ برای انسان تثبیت شده است این قضیه اول الاوائل، منتها با اولین رابطه این تحقق پیدا میکنه، نه اینکه این قبلا بوده، این یکی استثنا قبلا بوده، نه، با اولین رابطه این فعلیت پیدا میکنه که این قضیه اول، که وقتی رابطه با شیء پیدا میکنه، رابطه با خودش پیدا میکنه، دست و پاشو نمیدونم ارتباطاتش ایجاد میشه، سلبش رو چیه؟ نفی کرده، لا یجتمعانه و لا یرتفعانه، دقت میکنید؟ میفهمد بودن این رو با نبودنش متفاوته، لذا این قضیه اول الاوائل رو قبول داره. اگر کسی نباشه گریه میکنه، وقتی کسی آمد آرام میشه، درسته؟ وقتی غذا خورده سیره آرامه، وقتی که گرسنه است گریه، بین این و سلبش تفاوت قائله، اینها رو مییابد، با وجدان مییابد، منتها این قضیه اولی ترین قضیه است، اول الاوائل. از اون منتها رشد کودکی نگاه بکنید، البته تا عالی ترین، یعنی الان شما نظری ترین و پیچیده ترین قضایا رو هم که نگاه بکنید باید برگرده تحلیل بشه به اول الاوائل. اگر برنگرده به اول الاوائل، قضیه از جهت نظری درست نیست، مثل جبر میمونه، قضایای جبریه که به قضایای اولیه جبر نرسن، این قضیه مختله، این قضیه باطله، امکان نداره صحیح باشه و حل نمیشه. اگر قضیه‌ای به قضایای اولیه نرسه، حل شدنی نیست در نظام جبر. اگر حل شدنی نباشه، قضیه مهمل میشه. در نظام در حقیقت وجودی هم اگر قضیه به اول الاوائل نرسه، این قضیه چی هستش؟ باطله، صحیح نیست. پس باید به اول الاوائل حتما برسه و بر این مبتنی باشه. فما من قضیه بدیهیه او نظریه الا و هی محتاجتون فی تمام تصدیقها الی هذه القضیه البدیهیه اولیه. یه کسی بگه خودش چی؟ خود این قضیه چی؟ احتیاج داره به خودش؟ دیگه قضیه وقتی اولی شد دیگه احتیاج به قبل از خودش نداره دیگه، درسته؟ یعنی با همون اولین رابطه تحقق پیدا میکنه، از چیز دیگری زاده نمیشه، درسته؟ لذا میفرماید که حتی انا لو فرزنا من انفسنا الشک فیها، اگر شک در این قضیه در وجودمون راه پیدا بکنه، وجدنا الشک المفروض لا یجامع بطلان نفسه و هو اگر در وجودمون شکی راه پیدا بکنه، وجدنا الشک المفروض لا یجامع بطلان نفسه، حتی اگر شک پیدا بکنه، تو شکمون یقین داریم که این شک با عدم شک دیگه جمع نمیشه که نسبت به همون شی، درسته؟ همین هم در حقیقت اعتقاد به همینه. اگر خواستیم این قضیه رو اینجوری شک بهش پیدا بکنیم، آیا شکش هم شک درش راه داره دوباره یا نه؟ خودش باطل میکنه خودش رو، وقت شکش باطل میکنه شکش رو، درسته؟ پس در حقیقت اونجا هم قضیه اثبات میشه و هو مفروضون. بله؟ حالا شما میفرمایید علم حضوری، علم حضوری نسبت به، خب اون بدیهی دیگه، بدیهی از همون کودکی شروع میشه و الا علم حضوری یعنی در حقیقت رابطه وجودی پیدا میکنن. اینجا دو طرف داره، درسته؟ وجود و عدم داره، سلب و ایجاب داره، این دوتا که وجود ندارن که، یکیش وجود داره دیگری نقیزشه نیست، این با علم محقق میشه. منتها علم اینقدر بسیط و اولیه که نه استدلال میطلبه، نه استدلال امکان پذیره براش حتی، دقت میکنید؟ ولی کن این به باب اولی بودنشه، علم حصولیه اما اولیه. علم حصولی نه، این علم حضوری نیست، این علم حصولی اولیه. وجدانمون که میگیم یعنی وجدانیات جزء علوم اقسام چی هستن؟ اقسام علوم حصولی هستن، اون بدیهیات و اولیات و وجدانیات و فطریات همه اقسام علم حصولی هستن. این وجدان غیر از وجوده، دقت میکنید؟ این وجدانه. لذا میفرماید که و اذا ثبتت هذه القضیه الا بداهتها ثبتت جمعون، اگر اولی الف رو گفت حالا تایه دیگه میتونه بیاد، این قضیه که ثابت شد ثبت جمع قفیر من التصدیقات العلمیه اونم علا حسب مساس الحاجه الى اثباتها. چقدر تعبیر علا حسب مساس الحاجه الى اثباتها برای انسان اولی بر اساس حاجتی که پیش می آمد کم کم قضایای نظریه تثبیت میشه. هنوز قبل از اینکه حاجت پیش بیاد قضیه‌ای پیش نیامده، فکری پیش نیامده، نیازی نبوده، اثباتی صورت نگرفته. کم کم از کودک رشد محقق میشه، درسته؟ حتی اگر تو سنی بدون نیاز بعضی قضایا رو نظریه پردازی میکنن و میپردازن بعد از رشد، درسته؟ اینم یه نیاز تو وجود انسان که نظریه پردازی و فکر کردن توی موطنی میشه چی؟ جزو نیازهای انسان که فکر رو پرورش بده. ممکنه مبتلا هم نباشه بهش، اما اینم یه ابتلاه که میخواد فکر رو چیکار بکنه؟ رشد بده. ولی تو نگاه اولی مسیس حاجت او رو به اینجا میکشونه، تو نگاه بعدی مسیس حاجت خودش میشه نفس این علوم نظریه، پرداختن به این میشه مسیس حاجت. دقت میکنید؟ لذا میفرماید و علیها معول الانسان فی انظاره و اعماله. این قضیه پایه علوم انسانی و اعمال انسانی است. فقط هم تو علوم سرایت نداره، در اعمالم سرایت داره. چرا ای گفتید چرا؟ چرا در اعمالم سرایت داره این قضیه اول الاوائل؟ چون هر عملی مبتنی بر علمه. تصور تصدیق، درسته؟ تصدیق فایده، شوق مؤکد، انجام، درسته؟ پس هر عملی رو که من انجام میدم مبتنی بر علمه. هرچند این علم اینقدر ممکنه عادت بهش، مثل همین حرف زدن الان چقدر سریع انسان حرف میزنه، آدم فکر میکنه دیگه راجبه اینا فکر نه. چرا؟ تمام اینها راجبه تک تک حروفی که داره به کار برده میشه فکر صورت گرفته. اما چون ملک است در وجود انسان، سرعت فکر خیلی زیاده. دقت میکنید؟ سرعت فکر خیلی زیاده. لذا میبینید این کلمه رو انتخاب کرد، نه کلمه دیگری رو. این بر اساس تصور، تصدیق به فایده، شوق مؤکد و اراده است که محقق شده. هر عملی از علم نشأت گرفته، پس باید قضیه اجتماع نقیزین تو اونجا هم چی باشه؟ سرایت داشته باشه. هم تو موطن علمیش، هم تو موطن خود عملیش که عمل رو که داره محقق میکنه میداند علمن که با نقیزش متفاوته. درسته؟ تصدیق به افاده این کرده و نقیزش رو نفی کرده. فما من موقف علمی ولا واقعت عملیه الا و معول الانسان فیه علی العلم. اعتماد انسان در هر کدوم از اینها بر علمه. حتی انه انما یشخص شکه به علمه انه شک. حتی تو جایی که چی هستش؟ شکه. اونجا هم علم پیدا میکند به شک. حتما اینجا هم مقدماتی شده. و کذا ظنش و وهمش و جهلش به اون چی که میداند او ظن انه ظنن او وهمون او جهلون هازا. همه اونجا هم حتی اونجایی که جهله علم پیدا میکنه به جهلش، علم پیدا میکنه به ظنش، علم پیدا میکنه به وهمش. ولقد نشه در بحث عصر یونانیون عده سوفسطایی بودن که وجود علم رو نفی میکردن، بعد ایشون میفرماید حتی تو خودشون و شکشون شک میکردن، بعد میفرماید عده دیگری اومدن از اینها یه مرتبه نازلتر بودن از جهت شکشون، لذا اینها شک میکردن در ورای وجود خودشون، دیگه در خودشون شک نداشتن، در خودشون و ادراکاتشون، اما نسبت به خارج از وجود خودشون شک داشتن. که البته مراتب شک دیگه تو بحث نهایی مفصل اونجا ذکر میشه، اینجا دیگه دوستان نمیخواد. بعد میفرماید رو بمو لفقوا لذالک وجوها من الاستدلال. اینها یه دلیل هایی را ادله را آورده بودند. یکی این است که منها از دلیل هاشون این است که اقوال علوم و ادراکات و هی الحاصلت لنا من طرق الحواس مملوءه خطا و غلطا فکیف بغیرها. وقتی که حواس ما خطا پذیره پس بقیه که دیگه بعضشون معلومه. این یه استدلالشون. پس میفرماید ما به هیچ چیز دیگری اعتماد نمی کنیم. دومیش این است که انا کلما قصدنا نیل شیء من الاشیاء الخارجیه لم ننل عند ذلک الا العلم به، دون نفسه. ما به علم به او راه پیدا میکنیم، نه به خود اون شی. درسته؟ وقتی میخوایم به چیزی برسیم علم به او پیدا. حتی فکر میکنید وقتی که انسان غذا رو میذاره تو دهنش به غذا نیل پیدا کرده یا به علم به او؟ علم به اوه. یعنی این ذوق چشیدن لامسه، درسته؟ علم به اوه، نه اینکه به او انسان نیل پیدا کرده. چون ما فقط او رو بر چه اساسی میشناسیم و باهاش ارتباط برقرار میکنیم؟ فقط رنگش و طعمش و درسته بوش و با اینها ارتباط برقرار میکنیم از جهت ارتباطی. وقتی که تو هاضمه و جاذبه ما قرار هاضمه و جذب ما قرار میگیره و دفع ما، اونجا دیگه ما علم به این نداریم. اونجایی که ما رابطه باش برقرار میکنیم از جهت ادراکی، اونجا فقط تو داهیه علم به اون هستش. پس فکیفه یمکن نیل لشیء من الاشیاء، پس راه به اشیاء نداریم. اگر راه به اشیاء نداریم زمینه بکنید اون قاعده ای رو که خود ایشون تقریر کرده بود، جایی که ارتباط امکان پذیر نیست تکوینم نیست. اثبات اینکه این تکوینه اصلا خودش چی هستش؟ خودش خرط القتاده، درسته؟ دونه خرط القتاد. ول جواب از استدلال اول، این استدلال خودش باطل میکنه نفس خودش رو. چرا؟ فلولم یجوز الاعتماد علی شیء من التصدیقات، اگر بر هیچ تصدیقی ما اعتماد نکنیم، لم یجوز الاعتماد علی المقدمات المأخوذه فی نفس الاستدلال. همین استدلال هم چی میشه؟ میره زیر سوال یا نه؟ همینم خودش این استدلال کلی است یا نیست؟ آیا استدلال کردیم یا نکردیم؟ خود این استدلال هم زیر سوال میره. مضافاً الی ان الاعتراف به وجود الخطأ و کثرته اعتراف به وجود ثواب. اینم یه دلیل دیگه. همین که این آقا میگه که خطا اینها خطائه، ناخودآگاه اقرار کرده به این که ثوابی در کار هست، صحیحی هست که این خطائه، و الا اگر ثواب در کار نباشه خطا معنا میده؟ نه، اون جایی که امکان ثواب نباشه یا ثواب در کار نباشه خطا راه ندارد. لذا میفرماید اعترافم به وجود ثواب به ما یعادل الخطا او یزید علی، یا باید اندازه او باشه یا بیشتر باشه که تا این صحیح بشه. مضاف جانا خب اقلش یکیش همینه دیگه، همین اعتقاد که اون استدلال اول میشه که اقلش اینو صحیح میدونه. مضافا الی ان القائل به وجود العلم لا یدعی، البته کسی که علم رو قائله لا یدعی صحت و کل تصدیقه، نمیگه که کل تصدیقای من صحیح هست که این خط این بخواد بگه که ببین یکیش خطا است، همین خطا دلالت میکنه که بقیه هم خطا است. بل انما یدعی فی الجمله، و به عبارت اخرى یدعی ایجاب الجزئی فی مقابل سلب کلی. یعنی اگر ما میخوایم سلب کلی رو باطل بکنیم، در منطق گفتیم هر موقع سلب کلی بخواد ابطال بشه مبطل سلب کلی چی هستش؟ ایجاب جزئی. میگه هیچگاه امکان پذیر نیست، میگیم یه مورد ما ثابت میکنیم امکان پذیره، باطل میشه حرف تو، درسته؟ یک ایجاب جزئی مبطل سلب کلیه. بل حجت لا تفی به نفی ذلک، پس حجت اولی اونها در حقیقت چی هستش؟ وفا نمیکنه به نفی علم. ول جواب عن الثانی ان محل النزاع هو العلم حقیقته الکشف عن ما ورائه، فاذا فرضنا ان كل ما قصدنا شيئا من الاشیاء الخارجیه وجدنا العلم بذلک. میگه ما علم بذلک رو که قبول کردیم طرفم، درسته؟ میگه ما علم به اونو پیدا میکنیم، نه میگه خب اصلا حقیقتی که ما داریم دنبالش هستیم کشف از خارجه، نه خارج. کشف از خارج همین علم دیگه. و وجدنا العلم بذلک اعترفنا به انا کشفنا انه حین اذن، کشف کردیم از اون خارج دیگه. و نحن انما ندعی وجود هذا الکشف الجمله، ما در علم فقط همین کشف رو قائلیم نه بیشتر. بله. ولم یدعی احد فی باب وجود العلم که انا نجد نفس الواقع، البته شما با علم حضوری این رو مخلوط نمی کنید دیگه. علم که میگیم همیشه مطلق، همیشه علم حصولی منظوره، مگر جایی قرینه بیاد بر این که منظور ما از علم علم حضوری است که متن خارجه، متن واقع، اونم ادراکش در عقل نیست. دقت میکنید؟ اونم ادراکش در عقل نیست، ادراکش به نحو دیگری است که حالا تو جای خودش ادراک علم حضوری مطرح میشه که اون به حقیقت خارجی است. بله؟ اون در عقل نیست. دقت میکنید؟ اون در عقل نیست، اون ایجاده، یعنی داره ایجاد میکنه، اون در ظرف عقل نیست به عنوان صورتی واسطه بشه. دقت میکنید؟ در عقل یعنی صورت، اونجا دیگه صورت نیست، اون متن وجوده. اونجا اون صوری که من ایجادشون میکنم اونا متن وجودن، خارجن، اونجا ذهن نیستن. یعنی به اون نگاه اونها متن خارجن، موجودات خارجی هستن و من متحدم باهاشون، اون علم حضوریه. نه اینکه اونها صورت علمن و من با صورت متحدم از یه حاکی از اون دیگه، اونجا میشه علم حصولی. اگر میخواستیم علم حضوری بگیریم باید اون موجودات ذهنی که در ذهن ما هستن، تصور میکنم حسن رو، درسته؟ این تصور میکنم حسن رو، یه موقع هست حسن حاکی از خارجه، اون حسنی که حاکی از خارج صورت علم حصولیه، اما من اون حسنی رو که در ذهنم ایجاد کردم علم بهش دارم، او متن خارجه، او صورتی از خارج، او به خارج کاری نداره، به خارجی که بیرون حسن بیرونیه، بلکه او متن خود خارجه، همون اون مقصود منه و من به او علم حضوری دارم، واسطه بین من و او دیگه در کار نیست، او میشه علم حضوری. البته بعد میفرماید که و نحن انما ندعی وجود هذا الکشف الجمله ولم یدعی احد فی باب وجود العلم ان نجد نفس الواقع و ننال عین الخارج دون کشفه و هؤلاء محجوجون، اینها در حقیقت احتجاج شده علیهشون به ما تعترف بهی نفوسهم اعترافا اضطراریا فی افعال الحیات الاختیاریه و غیرها. فانهم وقتی گشنشون میشه، تشنشون میشه، به چه سمتی میرن؟ غذا و آب میرن. درسته؟ محجوجن به این، احتجاج میشن به این که چطور شما در حقیقت اینها رو واقعی میبینی؟ درسته؟ نمیگی این خیاله، غیر از وقتی است که تصور میکنی گرسنگی رو، سیری تصور میکنی گرسنگی رو. آیا اون موقع میری غذا بخوری؟ نه. اما وقتی گرسنه میری به سمت غذا، بین دوتا تفاوت میبینی یا نمیبینی؟ پس معلوم میشه این دوتا با هم متفاوته. تصور گرسنگی با تحقق گرسنگی با هم متفاوته. این رو خارجی میبینه، به دنبالش حرکت میکنه تا سیر شه، او رو یه تصور ذهنی میبینه. پس بین این دوتا تفاوت، همه همینجور هستن. مثال و توسعه بدید تو همه موارد. و بالجمله کل حاجت نفسانی الحمدها الیهم احساساتهم اوجدوا حرکتا خارجیه لرفعها، لکنهم عند تصور تلک الحاجه من غیر حاجت طبیعیه الیه لا یتحرکون نحو رفعها. با تصور حرکت نمی کنن اینا، صرف تصور. جایی که واقعا باشد حرکت می کنن. بگو یه شیر تصور کن، آیا فرار میکنی ازش؟ نه. اما شیر رو ببین، ببین چه جور خلاصه. نگو اینم مثل همونه، چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه، همه فرق میبینن. و علم ان وجود العلم شکن ان فی وجود العلم، میگه یه شک قوی دیگری راه داره که متاسفانه ما میخواستیم این بحث رو تمام بکنیم. حالا دوستان خودشون بخونن، ما یه توضیح اجمالی دیگه این تتمه رو خدمت دوستان عرض میکنیم که یه شک قوی راه داره که اینا نگفتن، اون شک قوی رو انشالله با جوابش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.